شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. مثل همیشه
جناب پارسابناب، اگه مایل باشید بپردازیم به مسائل روز منطقه و ایران در آغاز این گفتگو.
خیلی علاقه داشتم که پیشنهاد بکنم که اگر موافق باشید راجع به جریانات لبنان، مخصوصا در این دو هفته گذشته، اشاره داشته باشیم، چون در عرض این مخصوصا یک هفته گذشته خیلی از هموطنان عزیز از آمریکا، از اروپا به من تلفن زدن و ایمیل فرستادن و از طریق بعضی از دوستانم سفارش کردن که راجع به لبنان و البته رابطهش با ایران و آینده ایران، به ویژه حمله احتمالی آمریکا به ایران، در رابطه با جریانات لبنان صحبت بکنیم، چون مسائل زیادی را خود هموطنانمون دارن در داخل خودشون که به بحث میذارن و چندان هم مطمئن نیستن راجع به مثلا نقش و رابطه حزب الله لبنان با دولت ایران و چگونگی این روابط و به ویژه نقش حزب الله در جنبش مقاومت مردم لبنان. سوال هایی دارن که بعضی از این سوال ها خیلی منطقی به نظر می رسه که باید به صورت سوال مطرح بشن و تا اونجا که هم امکان هست به این سوال ها جواب های مشخص داده بشه. اینی که اگر موافق باشید بریم و مسئله لبنان رو مطرح بکنیم و در این بخش از صحبتمون مورد بررسی قرار بدیم.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی علاقه داشتن که چون بعضی از دوستان، آشنایان، هموطنان به طور کلی در عرض مخصوصا یک هفته گذشته مطرح کردن که یه خود راجع به رابطه ایران با جریانات لبنان و از یه طرف دیگه جریاناتی که اتفاق میفته، حوادثی که در لبنان اتفاق میفته، چقدر رابطه دارن با آینده ایران، مخصوصا حمله احتمالی نیروهای نظامی آمریکا به ایران صحبتی داشته باشیم. و در جریان این مسائلی رو مطرح میکردن، مثلا یه عده از دوستان واقعا از حتی از موزه نیت خوب، چون شاید از نظر یا تئوریکی و یا اطلاعاتی کمبود دارن، مطرح میکنن که حزب الله لبنان همان حزب الله ایرانه، که اینو باید یک سوالی است که هموطنان مطرح میکنن، بالاخره چه در داخل ایران، مخصوصا در خارج از ایران باید جواب داده بشه. و یکی هم به خود اصلا کل جریان لبنانی که آیا اسرائیل که به لبنان حمله کرد واقعا گناهکار اصلی، مسئول اصلی به اصطلاح حزب الله بوده و یا اینکه نه این برنامه ریزی شده بود از طرف دولت اسرائیل. من کوشش میکنم امروز به بخش های از این سوالات در صحبت های من، صحبت های خودم جواب داده باشم. ولی قبل از اینکه به جریانات اخیر لبنان من بیشتر تکیه بکنم و تمرکز بدم، علاقه دارم که شنوندگان عزیز رو با خودم ببرم به تاریخ، تاریخ لبنان.
بله.
و این خیلی مهمه، مخصوصا در 45 در 50 سال گذشته. در سال 1958 در واقع بیشتر از یعنی 50 سال، 50 سال گذشته، در خاورمیانه در واقع یک کودتای بزرگی علیه دولت ملی مصدق پیاده گشته بود و دولت دکتر مصدق سرنگون شده بود و نیروهای ارتضایی در ایران سر کار اومده بودند، ولی از طرف دیگه یک جنبجوشی در سراسر خاورمیانه به وقوع پیوسته بود که این جنبجوش بالاخره منجر میشه به حمله دولت نظامی اسرائیل به مصر در جهت سرنگونی دولت جوان اون زمان که سر کار اومده بود و رهبرش عبدالناصر بود، جمال عبدالناصر بود، میخواستن ایشون سرنگون بکنن. این هم یه بخشی از خاورمیانه. پس در نتیجه ما در یه بخش میبینیم که ارتضا قدرت و حاکمیت رو گرفته، ولی در بخش دیگه نهضت های رای بخش در خاورمیانه بالاخره این سفارایی به وجود اومده بود، ارتضا در مقابل نیروهای آزادی بخش. و نمونهش هم که عرض کردم در واقع کودتای آمریکایی ها علیه دکتر مصدق در سال 1953 از یک سو،
1330
برآمدن ناصر در مصر و بالاخره جنگ سوئز در سال 1956 که اسرائیل به سوئز به مصر حمله کرد با نیت اینکه ناصر رو از بین ببره، ناصر رو سرنگون بکنه، و این درست برعکس تبدیل شد به شکست دولت اسرائیل و پیروزی ناصر، و از اون زمان ناصر به عنوان قهرمان کشورهای عربی و ملت‌های عربی در اون منطقه اقلا از خاورمیانه اون زمان که شامل آفریقای شمالی هم میشد، ایشون به عنوان یک قهرمان بزرگ ملی در اون زمان ظهور میکنه. در هر حال اون زمان در کل خاورمیانه صف‌بندی ها به این شکل بود که از یه طرف دولت آمریکا با پیاده ساختن یک دکترین معروفی که امروز معروف به دکترین آیزنهاور هست، اون زمان رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور بود، این دکترین میگفت که اگر ما در خاورمیانه دولت‌هایی رو سر کار نیاریم که طرفدار غرب باشن، در نتیجه کمونیستا در خاورمیانه اوضاع رو در دست می‌گیرن و خاورمیانه به حوزه نفوذ کمونیستا و اتحاد جماهیر شوروی تبدیل میشه. پس در نتیجه آوردن در سال 1955 پیمان بغداد رو به وجود آوردن. پس از یه طرف ما می‌بینیم که صف‌بندی که می‌شد، کشورهایی می‌رفتن داخل پیمان بغداد که بعدا معروف شد به پیمان سنتو، عراق اون زمان داخل پیمان بغداد رفت و در واقع اصلا مقر این سازمان بزرگی که اون زمان به وجود آوردن به اسم پیمان بغداد اصلا در شهر بغداد بود و ایران در واقع دعوت شد و قبول کرد تحت رهبری اون زمان شاه و زاهدی و بعدا هم ترکیه و پاکستان. پس در نتیجه ما میبینیم که پیمان بغداد به وجود اومده بود که غرب پشتش بود، ولی از طرف دیگه ما جنبش غیر متحدها را در خاورمیانه اون زمان داشتیم که عبدالناصر معتقد بود که باید کشورهای عربی اون زمان متحد بشن و یک جمهوری متحده عربی به وجود بیارن که به انگلیسی ترجمه میکردن میشد United Arab Republic، یعنی جمهوری متحده عربی از سوریه، از مصر و بعدا هم یمن بهش ملحق شد، یمن جنوبی. و اون زمان در سال 1958 مردم لبنان هم به دو بخش تقسیم شده بودن.
بله.
طرفداران رئیس جمهور لبنان که 100% در واقع آمریکا پشتش بودهش، کامل شمعون یکی از افراد بسیار سرشناس، خانواده سرشناس مارونها در بیروت در لبنان بود که رئیس جمهور لبنان بود، ایشون معتقد بود که به اصطلاح باید کاری کرد که لبنان با غرب بمونه و به جنبش غیر متحدها نپیونده. اون زمان جنبش غیر متحدها توسط جواهر لال نهرو نخست وزیر هندوستان، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و تیتو رئیس جمهور یوگسلاوی در واقع تقویت میشد و از تمام کشورهای آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین دعوت میکردن که به این جنبش غیر متحدها بپیوندن. در نتیجه در لبنان هم نیروهای سیاسی به دو بخش تقسیم شده بودن، سفارایی کرده بودن در مقابل هم. یه بخشی تحت رهبری شمعون، کامل شمعون، میگفتن که نه، دولت لبنان و کشور لبنان باید با غرب بمونه، ولی نیروهایی که طرفدار ناسیونالیستا بودن، سوسیالیستا بودن، کمونیستا بودن، ناصریستای لبنان بودن اون زمان، اینها هم معترض بودن که نه، لبنان باید به پیمان بغداد نپیونده و لبنان باید به جنبش غیر متحدها بپیونده و برای اینکه این اتفاق بیفته در لبنان باید نخست وزیری سر کار بیاد که این نخست وزیر طرفدار به اصطلاح ایجاد کشور متحده عربی باشه یا جمهوری متحده عربی باشه و به مصر و سوریه بپیونده. این یک سفارایی جدیدی بود که در اون زمان اتفاق افتاد و بالاخره این نیروهایی که در این دو صف قرار گرفته بودن در سال 1958 به موافقت نرسیدن. کامل شمعون از آمریکا نیروی نظامی خواست که مداخله بکنه و در نتیجه در لبنان یک جنگ داخلی اتفاق افتاد که این جنگ داخلی 11 ماه طول کشید. موفق نشدن، یعنی هیچ یک از این نیروها نتونستن تفوق پیدا بکنن در این جنگ داخلی یک ساله. نه طرفداران پیمان بغداد موفق شدن، در نتیجه لبنان به پیمان بغداد نپیوست، ولی در این حال جنبش غیر متحدها هم موفق نشدن. لبنان برخلاف سوریه نتونست به یونایتد عرب رپابلیک یا جمهوری متحده عربی بپیونده. ولی در همان زمان در سال 1958 یک کودتای نظامی شد توسط عبدالکریم قاسم در عراق و عراق از پیمان بغداد اومد بیرون و در نتیجه پیمان بغداد هم اسمش تبدیل شد به پیمان سنتو. در نتیجه ما میبینیم که اون زمان مردم لبنان یک پارچه بودن، یک ملت بودن، ولی به دو بخش سیاسی تقسیم می شدن، اونهایی که طرفداران پیمان بغداد بودن و اونهایی که طرفداران جنبش غیر متحدها و ایجاد و اتصال به جمهوری متحده عربی بودن. در این زمان در واقع ما می بینیم که کشور لبنان به عنوان یک کشور عربی در خاورمیانه از یک نوع یک پارچگی ملی در واقع بهره‌منده، منتها این یک پارچگی ملی نیروهای سیاسی، احزاب و سازمان‌های سیاسی در درون لبنان به دو بخش تقسیم شدن، طرفداران پیمان بغداد که بعداً شد پیمان سنتو و طرفداران جمهوری متحده عربی که بعداً تبدیل شدن به در واقع بخشی از جنبش غیر متحدها تبدیل شدن. در هر حال لبنان این شرایط رو داشت. در آغاز دهه 1960 لبنان این شرایط رو داشت که جنگ داخلی یک سال تمام شده بود، کامل شمعون از نخست وزیر رفته بود کنار، یک آدم تقریبا متعادل تری به اسم فؤاد شهاب اومده بود، رئیس جمهور لبنان شده بود و ایشون علاقه داشت که در لبنان آزادی های نسبی دموکراتیک به وجود بیاد، ولی در این حال لبنان نه به پیمان بغداد یا سنتو متصل بشه و نه به جنبش غیر متحد ها. این شرایط در آغاز 1960 در اون آغاز اون دهه یک نوع به اصلا جو گرفته بود در لبنان، ولی بعد از دهه 60 تا دهه 90 ما میبینیم که لبنان دقیقا به عنوان یک کشور به تدریج تقسیم میشه، مردمانشون تقسیم میشن به فرقه های مذهبی و دینی و نزدیک به 30 سال لبنان، یعنی در واقع از سال 1963-64-65 لبنان میره سیر نزولی رو میپیمایی، به عنوان یک ملت تقسیم میشن به فرقه های مذهبی که افراد میگفتن من مسیحی هستم بعدن لبنانی، من مسلمان هستم بعدن لبنانی، من دروز هستم بعدن لبنانی، و نیروهای کوچک سیاسی هم به همین شکل اهمیت خودشونو داشتن از دست میدادن. در نتیجه اون ناسیونالیزمی که قبلن در لبنان حاکمیت داشته زو گرفته بود در دهه 50، این جای خودش رو داده بود به یه زبی که بیشتر فرقه های مذهبی و دینی در اون نقش داشتن، و خود لبنان هم که یک کشور بسیار بسیار متنوع و خیلی موزاییک از نظر فرقه های مذهبی و ادیان مختلف، در نتیجه این شرایط مادی هم در لبنان به وجود اومده بود. در نتیجه از در دهه 60 تا 90 لبنان به فرقه های مذهبی و دینی تقسیم شده بودند و نزدیک به 15 سال هم یک جنگ داخلی بزرگی در لبنان به وقوع پیوست که در سال 1975 شروع شد و ادامه داشت تا سال 1990. اینی که به طور کلی لبنانی که یک دولت ملت بوده و مردمانشون خودشونو لبنانی تصور میکردن و یک نوع به یک نوع ناسیونالیزم لبنانی اعتقاد داشتن، در اون دهه‌ها میبینیم که مردم لبنان به فرقه های مذهبی و تعلقات دینی و اتنیکی بیشتر میپیوندن تا بگن که ما مردم لبنان هستیم. اینی که از اون زمان تا همین اواخر در واقع لبنان در واقع لبنانی ها به فرقه های مختلف تقسیم شده بودند، تا اینکه در این نزدیک به 7-8 یا به طور کلی بگیم در این 10 سال گذشته میبینیم که دوباره در بعد از پایان جنگ داخلی از 1990 به تدریج ما میبینیم که در عرض این 16 سال دوباره لبنانی ها برمیگردن به احیای اون ناسیونالیسم و جنبش خودشون و دوباره شروع میکنن بگن که جنگ داخلی که مسلمان ها و مسیحی ها را به جان خود انداخت، شیعه ها را به جان سنی ها انداخت، دروز ها را به جان مسیحی ها و مسیحی ها را علیه دروز ها کرد، این به هیچ وجه به مردم لبنان، به هیچ بخش از اقشار مختلف زحمتکشان و کارگران لبنان، مردم لبنان کوچکترین خدمتی نکرد. پس این شرایط دوباره آماده میشه که در لبنان یک نوع ناسیونالیسم
وحدت ملی و یک وحدت ملی ایجاد
بشه، وحدت ملی به وجود میاد و در واقع شروع میکنن به اینکه ما باید وحدت ملی رو به وجود بیاریم و آشتی ملی داشته باشیم، یه دولتمون هم باید دولتی باشه که نماینده این آشتی ملی باشه، که البته هم به زبان عربی هم به انگلیسی امروز اونجا خیلی صحبت از ریکانسیلیشن میکنن، یعنی آشتی ملی و دولت آشتی ملی.
بله.
و میگن که دولت فاد سینیورا در حال حاضر همون دولت آشتی ملیه که تمام نیروها و سازمانهای سیاسی بدون در نظر گرفتن اینکه به کدوم احزاب مذهبی تعلق دارن، چون احزاب و سازمان‌های سیاسی هستن، پس در درون دولت و در درون کابینه و در درون پارلمانشون هم به اصطلاح نمایندگی میکنن، و این یک نوع احیای وحدت ملی ناسیونالیستیه. و جنبش مقاومت لبنان هم در این 37 روزی که در مقابل اسرائیلی ها استادگی کردند و مقاومت کردند و پیروز شدند، هم در حیطه دیپلماتیک سیاسی و هم در حیطه اجتماعی فرهنگی، هم در حیطه نظامی و جنگ چریکی، موفقیت بزرگی بود برای کشور کوچیکی که علارم کوچیک بودنش یک دینامیسم بسیار بسیار قوی و تاریخی داره. در نتیجه جنگ ششم که در این روز در ادبیات لبنان، در ادبیات سیاسی لبنان از این جنگ 37 روزه به اسم جنگ ششم اسم میبرند، یکی از اون جنگ هایی است که مردم لبنان پیروز شدند که برای اولین بار در 50 سال گذشته خودشون یک نیروی تهاجمی رو واقعا به طور عملی و فیزیکی و زمینی و نظامی و سیاسی شکست بدن و در واقع یک شکست بزرگی علیه اسرائیل وارد بکنن که امروز در داخل خود اسرائیل این جریان این شکست که چرا ما در لبنان شکست خوردیم بین دولت مردان اولمرت نخست وزیر اسرائیل و دیگر دولت مردان به صورت پنل ها داره بحث میشه. حتی میخوان سوکنسیون های تشکیل بدن از طرف پارلمان اسرائیل که به این سوال اساسی که چرا ما در لبنان شکست خوردیم مثلا جواب های اقلا قانع کننده برای مردمان ساکن خود اسرائیل بدن. اینی که به نظر من در حال حاضر نباید در این کانتکست، در این فریمورک، در این چارچوب به لبنان نگاه کنیم. امروز لبنان یک دولتی داره که این دولت آشتی ملیه که تقریبا میشه گفت که در 40 و چند سال گذشته بغیر از چند سال دولت ناصر در مصر و دولت 27 ماهه دولت مصدق در ایران، ما سابقه این نوع دولت ها را نداشتیم که بیان سر کار علی رغم ضعف‌هایی که دارن از هر نظر برای دولت آشتی ملی بشه که تمام اقشار مختلف مردم، احزاب و سازمان های سیاسی یا با این دولت همکاری بکنن و یا هم که اگر همکاری نمی کنن به یک اپوزیسیون وفادار در داخل لبنان باشن و روزنامه‌هاشون رو منتشر بکنن، سخنرانی‌هاشون رو بذارن، تظاهراتشون رو بذارن، ولی در داخل لبنان باشن و هیچ نوع ستم و اذیتی هم علیه این احزاب و سازمان‌ها وارد نشه، مثل حزب کمونیست لبنان که در واقع در اپوزیسیون، ولی یک اپوزیسیون وفاداریه که کل بدنه دولت لبنان رو میپذیره و آشتی ملی رو میپذیره، ولی یک حزب کمونیستیه که فعالیت داره و از این نظر یک شرایطی در لبنان به وجود اومده که بسیار بسیار بی‌نظیره و تقریبا همونجور که عرض کردم اگر به تاریخ 50 و چند ساله گذشته خاورمیانه مراجعه بکنیم، اگر دانشجوی از من بپرسه که من مثالی بذارم از دو دولتی که در سابق وجود داشتن و یک نوع دولت وحدت ملی بودن، همون چند سال دولت وحدت ملی ناصر رو میتونم اسم بذارم و بعدا هم دولت ملی مصدق بودن که 27 ماه در سالهای 1950-51-52 در ایران حکومت میکرد. لبنان از این نظر خیلی خیلی برای مردم لبنان و برای کلیه خلقهای ساکن خاورمیانه من جمله ایرانیان قابل اهمیت است.
بله جناب پارسا، بناب دکتر مصدق و دولت ملی ایشون که در واقع پیشتاز و پیشرو یه حرکت ضد استعماری و استقلال طلبانه و آزادی خواهانه، اونم نه در حرف بلکه در عمل و به اجرا هم گذاشت، تبدیل شد به یک نمونه برای جنبش‌های مردمی که هم در آسیا و هم در آفریقا و همینطور تا آمریکای جنوبی همونطور که دیدیم پا گرفت و به وجود اومد و در واقع بنیانگذار اندیشه‌ای بودند که در اون شرایط سخت تونستن دولتی رو به وجود بیارن و ایجاد کنن که هم در مقابل استبداد بیسته و هم در مقابل بیگانگان
بیسته. مشخصا در خاورمیانه اون زمان و در این 50 سال گذشته شما اگر توجه کنید میبینید که این دولتی که امروز در لبنان به وجود اومده، این دولت علیرغم اینکه ضعف داره، این دولت یعنی ضعف مالی وسیعی داره، ولی و از یک پیشینه میاد که چندان پیشینه جالبی نیست. خود فؤاد سیورا یکی از وزرای داخل کابینه دولت رفیق حریری بود.
بله.
و وقتی که ایشون سر کار اومد، حتی اینجا بعضی از نیوکانهای حاکم در آمریکا نخست وزیری از ایشون و از نخست وزیری سینیورا استقبال کردند و این امپرسیون رو به درستی به مردم دادن که این نیوکانها طرفدار سینیورا هستند. ولی امروز میبینیم که حالا بنا به علل مختلفی که شاید بحث طولانی خواهد داشت و ماها را به در واقع به حیطهای دیگر علوم سیاسی خواهد بود، آقای فؤاد سینیورا و اعضای کابینهشون به این وحدت ملی کاملا سر تعظیم فرود آوردن و این وحدت ملی رو پذیرفتن و تا اونجا که ما اطلاع داریم اینها حقبازی نمی کنن، کلک نمی زنن و یک دولت ملی به تمام معنی در لبنان به وجود اومد. آیا این دولت ملی به تمام معنی که عرض می کنم ضعف نداره؟ پر از ضعفه،
کاملا
از نظر مالی بی اندازه ضعیفه، از نظر نظامی هنوز بدون حزب الله نمیتونه در مقابل تهاجم خارجی بیسته، ولی این وحدتی که بین نیروهای ارتش و جوانان داخل ارتش که اکثریتشون از فقرای لبنان میان که بیشترشون شیعه های لبنان هستند و حزب الله، این باعث شده که خب در واقع یک وحدت ملی خوبی در لبنان به وجود بیاد. و در حال حاضر من نمیتونم بگم که این وحدت ملی، این ناسیونالیزمی که اومده و احیا شده و این دولت آشتی ملی تا چه زمانی خواهد توانست به بقای خودش ادامه بده، چون خاورمیانه مخصوصا جهان ما به طور کلی ولی به طور خاص خاورمیانه یکی از مناطق پرتلاطم جهان امروزه.
بله.
یعنی اگر ما مناطق مختلف جهان رو از نظر تلاطم به بخشای مختلف تقسیم بکنیم، فکر میکنم که پرتلاطم ترین و در واقع پر از آشوب ترین مناطق جهان در واقع منطقه خاورمیانه هست که به خاطر شرایط تاریخیش، به خاطر موقعیت جغرافیاییش، به خاطر منابع ثروتی که داره و به خاطر نیروهای انسانیش مورد در واقع رقابت و جلونگاه رقابت‌های بزرگی بین کشورها و قدرت‌های بزرگ جهانیه و در این حال حرکت سرمایه و گلوبالیزاسیون هم در واقع جهانی شدن سرمایه هم حرکتش بیشتر بیشتر از همه مناطق متوسط به خاورمیانه است.
بله.
این پس نمیشه گفت که این دولت رو، آیا این دولت به جا میمونه، به بقای خودش ادامه میده، رشد پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، حتی به یه مدلی هم تبدیل میشه برای کشورهای دیگر یا نه، اونو در حال حاضر نمیشه حد زد. ولی من بر اساس اون تحقیقات کم و بیش محدودی که در این مورد انجام دادم و منابع من به هیچ وجه منابع غربی و خارجی و آمریکایی نیستم، با اینکه از این منابع هم روزانه استفاده می کنم، از واشنگتن پست، از نیویورک تایمز، از روزنامه ایندیپندنت در لندن استفاده می کنم، ولی منابع من اساسا منابعی هستن که از داخل لبنان و کشورهای عربی میاد، از روزنامه الاحرام میاد، روزنامه وطنیه که بعد از الاحرام یکی از پرتیراژترین روزنامه های عربی در کلیه کشورهای عربی، بولتین روزانه ایوبی که امریکن یونیورسیتی آف بیروت که یه بولتین روزانه میدن و تقریبا 80% راجع به لبنان و جریانات اخیر، مرکز تحقیقاتی و اطلاعاتی بیروت که یکی از بهترین فکرانبارهای خاورمیانه محسوب میشه، تا تلویزیون الجزیره است، تلویزیون العربیه است که در مقام مقایسه با تلویزیون CNN، تلویزیون های آمریکایی و اروپایی از استقلال بسیار بسیار اصیلی برخوردار هستند در حال حاضر.
بله.
روزنامه السفیر چاپ بیروت که متعلق به دستراستی هاست، روزنامه البلاد که میگه من یک روزنامه مستقلی هستم، به هیچ نهاد سیاسی و گروه سیاسی تعلق ندارم، روزنامه النهار که خیلی روزنامه محافظه‌کاریه، روزنامه المستقبل که طرفداران رفیق خریری چاپ میکنن، ستاره روز که به زبان انگلیسی در بیروت چاپ میشه، و روزنامه الشرق. روزنامه الشرق هم تا اندازه زیادی میگه که من به هیچ جناحی تعلق ندارم و یکی از روزنامه های بسیار بسیار معروف لبنانه. این منابع دقیقاً به ما اینو نشون میدن که دولتی که امروز در لبنان سر کار اومده یا وجود داره، این دولت در حال حاضر یک دولت آشتی ملیه و تمام لایه‌هایی که در پارلمان در واقع تصویب میکنن، من جمله لایحه آتش بس، تقریبا مورد موافقت تمام نیروهای سیاسی درون لبنان قرار گرفته که به درجات مختلف در پارلمان لبنان نمایندگان مختلفی دارن، من جمله خود حزب الله. حالا نقش حزب الله در جنبش ملی لبنان خیلی خیلی روشنه
جناب. بله. پارسا بناب، در واقع باید این موضوع هم در تایید فرمایشاتون در نظر داشت که رهبریت جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در لبنان به خصوص در این تجاوز خونین به خوبی نشون داد که اینا با مردم خودشون صداقت خودشون رو حفظ کردن و در راستای استقلال و آزادی با مردم صادق بودن تا اونجا که البته میشه توقع داشت، ولی به خصوص در حالا استقلال خیلی مردم صادق بودند.
بله کاملا منم این احساس رو نسبت به این احزاب و سازمان ها دارم، یعنی میبینم که بالاخره بنا به علل مختلف که واقعا باید ما وقت داشته باشیم که ببینیم که چرا این بعد از 40 سال پراکندگی و تفرقه و سکتاریزم و تقسیم بندی ها به چیزهای در واقع به اسلوب های متافیزیکی مذهبی و دینی و اینا، چرا اینا اومدن و در این شرایط وحدت ملی رو به وجود آوردن، آشتی ملی به وجود آوردن، اونجا کانسلیشن رو به وجود آوردن و در عمل پیاده کردن و در حرفایشون ثابت کردن حرکتشون نسبت به اروپایی ها از تعادل بسیار بسیار مهمی برخورداره. حرکت دولت لبنان و حزب الله در این هفته های گذشته نسبت به سازمان ملل متحد، نسبت به کشورهای همسایه خیلی خیلی متعادله.
بله.
و به هیچ وجه علاقه ندارن هیچ کشوری که در همزوار لبنانه من جمله ایران و سوریه در امور داخلی لبنان مداخله بکنن.
بله.
قبل از این که بیان به ایران و سوریه این اختار رو بدن، اول اختار رو به آمریکا و اسرائیل میدن و بعدم بلاواسطه میگن که ما به غیر از اسرائیل و آمریکا خواهان استقلال از تمام اون نیروهای خارجی هستیم که امکانا ممکنه خواست هر نوع مداخله رو در لبنان داشته باشن. و این آشتی ملی و دولت فؤاد سیمورا و بیارت ریاست جمهوری لاهوت، من فکر میکنم که اون شرایط رو در لبنان به وجود آوردن و مسلمن نقش حزب الله هم در جنبش ملی لبنان بی اندازه اهمیت و مقام داره و مسلمن اگر به تاریخ تکوینی و تاریخ تکامل و رشد این سازمان سیاسی مذهبی ما مراجعه بکنیم، میبینیم که حزب الله مسلماً در آغازش در سال 1982 در اوجگیری جنگ داخلی در لبنان، در زمانی که اسرائیلی ها بخش بزرگی از لبنان رو به تصرف نظامی خودشون در آورده بودند، این حزب الله به وجود اومد، ولی بعدن این حزب الله به خودمختاری کامل رسید و در جنبش ملی لبنان در مقاومت مردم لبنان نقش بزرگی بازی کرد. و این هم نباید فراموش کرد که پیوسته باید ما ایرانی ها اینو در واقع مد نظر داشته باشیم که حمله اسرائیل به لبنان مثل حمله آمریکا به عراق برنامه ریزی شده بود. ما اگر نه سالها، ماها قبل از اینکه دولت اسرائیل به لبنان حمله بکنه، در آمریکا توسط نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل که سفری کرد در اوایل ماه شوان سال 2006، یعنی همین سال، به آمریکا و با دیک چینی و دو سه نفر از نیوکان ها مثل ریچارد پرل که متخصص نیوکان ها در امور خاورمیانه است، مایکل لیدن که متخصص نیوکان ها در امور خاورمیانه است، به ویژه در مسئله ملیت ها و اقوام و اتنیک ها، و با یکی دو نفر دیگر از نیوکان ها مثل داگلاس فیت که ایشون هم نیوکانه هم در وزارت امور خارجه یا آمریکا کار میکنه و در حضور چینی، اینها برنامه ریختن که به خاورمیانه دولت اسرائیل بهانه رو پیدا بکنه و تحت اون بهانه به لبنان حمله بکنه، و این برنامه رو اعلام کردن به اسم کلین بریک، یعنی انفصال و جدایی از گذشته به صورت شفاف و کلین، یعنی تازه و تمیز. ما باید خیلی خیلی کامل از گذشته کاملا خودمون رو رها سازیم و تمام اون معاهداتی رو هم که قبول کرده بودیم در مورد خاورمیانه، من جمله معاهده اسلو را رد بکنیم و بریم پای یک سیاست جدیدی ریختن در خاورمیانه بزرگ. و این مسلماً بزرگترین به اصطلاح اشاره بود به دولت اسرائیل که برگرده تحت رهبری اولمرت و دیگر نخست وزیران سابق اسرائیل مسئله اسرائیل و بزرگ رو مطرح بکنن، که امروز هر دانشجوی تاریخ که راجع به خاورمیانه مطالعه کردن میدونن که در بخش اسرائیل بزرگ، اون بخش در واقع جنوب لبنان که در جنوب رودخانه لیتانی قرار گرفته، این در جغرافیای سیاسی دولت اسرائیل بخشی از اون اسرائیل بزرگ مطرح میشه. اینی که اینا پیاده کردن این مسئله رو، بعدن رفتن، یعنی در واقع تصمیمش رو گرفتن در آمریکا، بعدن نتانیاهو برگشت به اواخر ماه جوان، برگشت به اسرائیل، در اونجا با نخست وزیران سابق اسرائیل هم یک میتینگ گذاشته، یعنی نشستی داشتن، در اون نشست این تصمیم گرفتن و در پی بهانه بودن که این بهانه به دستشون افتاد و این حمله ناگهانی و خونبار رو در مورد مردم لبنان به در واقع پیاده ساختن. و شما میدونید که در این دو سه روز گذشته هم که خود حسن نصرالله در یه سخنرانیش خودش گفت که اگر خود اینها میدونستن که دستگیری دو نفر سرباز اسرائیلی باعث خواهد شد دولت اسرائیل به این شکل خونین و خونبار
حمله کنه
و تراژیک به لبنان حمله بکنه، حتما اونها این دو سرباز رو دستگیر نمی کردن.
کاملا درست. بله.